ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. دولت ایران از رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اجرای برجام قدردانی کرد. هیئت ارزیابی ایمنی هلند اعلام کرد علت سقوط پرواز MH17 اصابت یک فروند موشک ساخت روسیه بوده است. و سفارت روسیه در دمشق هدف حملاتی با خمپاره قرار گرفت. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، از رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اجرای برجام قدردانی کرد. او رأی موافق نمایندگان مجلس به طرح اجرای برجام را تصمیمی واقع بینانه و تاریخی توصیف کرد و از طراحی برنامه‌ای کوتاه مدت توسط دولت برای 5 ماه باقی مانده امسال خبر داد. طرح اجرای برجام پیش از آن که به انبوه پیشنهادهای نمایندگان برسد، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با 161 رأی موافق به تصویب رسید. به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مهلت 90 روزه بررسی برجام روز 26 مهر ماه به پایان می‌رسد. نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، میگوید بالاترین مصلحت در بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای برجام رعایت اصول قانون اساسی است. روز سه‌شنبه در این باره به واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است و نمیتوانیم هیچ ملاحظه دیگری را مد نظر قرار دهیم. سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی از احتمال بررسی مصوبه اجرای برجام در نشست روز چهارشنبه این شورا خبر داد، اما گفت که این مصوبه هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده است. طرح اجرای برجام در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با 161 رأی موافق به تصویب رسید. هیئت ارزیابی ایمنی هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد که علت سقوط پرواز MH17 خط مالزی اصابت یک فروند موشک ساخت روسیه در شرق اوکراین بوده است. در جریان حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 777 متعلق به خط هوایی مالزی در تیر ماه سال 93 خورشیدی، همه 298 سرنشین آن کشته شدند. همزمان آرسنی یاتسنویک، نخست وزیر اوکراین، ساعتی پیش از انتشار رسمی این گزارش، بار دیگر نیروهای امنیتی روسیه را مسئول سقوط این هواپیما معرفی کرد. روسیه با رد این اتهام نسبت به تشخیص نوع موشکی که عامل سقوط این هواپیما عنوان شده ابراز شک و تردید کرد. سفارت روسیه در دمشق روز سه‌شنبه هدف دو حمله خمپاره‌ای قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یکی از خمپاره‌ها به ساختمان سفارت روسیه و دیگری به محوطه اطراف آن اصابت کرده است. مسکو اعلام کرد که هیچ یک از کارکنان سفارتخانه‌اش آسیبی ندیدند. این حملات همزمان با تجمع حدود 300 تن از هواداران دولت بشار اسد مقابل سفارت روسیه در حمایت از حملات مسکو در سوریه صورت گرفت. گروه جبهت النصره از گروه‌های وابسته به القاعده روز دوشنبه از انجام حملاتی تلافی جویانه علیه روسیه خبر داده بود. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. روسیه از روز 30 سپتامبر حملات هوایی را در سوریه آغاز کرده است که به گفته مسکو مواضع گروه خلافت اسلامی و شبه نظامیان مرتبط با القاعده را هدف قرار می‌دهد. از دیگر سو، وزیر خارجه روسیه خواستار تقسیم حوزه‌های عملیاتی بین ائتلاف بین‌المللی و روسیه شد. به گفته او، برای مبارزه با حکومت اسلامی، کشورهای ائتلاف به عراق دعوت شدند و روسیه به سوریه فراخوانده شده است. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که مسکو آماده همکاری با گروه‌های میانه‌رو در سوریه است، اما به گفته او، ائتلاف تحت رهبری آمریکا به روسیه اطلاع نمی‌دهد مواضع این نیروها کجاست. این در حالی است که به تازگی رئیس جمهوری روسیه صراحتاً گفت که حملات هوایی در سوریه پس از عملیات شناسایی طولانی آغاز شد و هدف آن تحکیم حکومت اسد است. گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف، به این موضوع می‌پردازد.
استفن دیمیستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه سه‌شنبه به مسکو رفت تا تحولات سوریه را پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در این کشور مورد بررسی قرار دهد. به گفته وی، مداخله نظامی روسیه پیش‌بینی تحولات بحران سوریه را بیش از گذشته دشوار کرده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. به گزارش رسانه‌ها، عملیات مشترک روسیه و ارتش سوریه مانع تلاش‌ها برای ایجاد کریدورهای بشردوستانه شده و این مسئله لزوم مذاکرات فرستاده ویژه سازمان ملل را نه تنها با دیپلمات‌ها که با نظامیان روس در مسکو نیز ایجاب کرده. دیمیستور همان روز عازم واشنگتن است، زیرا به گفته وی تفاهم روسیه و آمریکا پیرامون تحولات سوریه بیش از پیش ضروری است. او در این رابطه گفت:
What we must at all cost avoid at this stage in particular is of course
چیزی که ما باید در این مقطع به خصوص به هر قیمتی جلوی آن را بگیریم ادامه جنگ است. ما باید به دنبال فرصت برای کاستن از خشونت‌ها علیه مردم سوریه باشیم و از تجزیه سوریه که در واقع رخ داده اما ما آن را فاجعه می‌دانیم جلوگیری کنیم. اوضاع در سوریه می‌تواند به ملغمه خطرناک و سمی و شبیه ترکیبی از اوضاع افغانستان، لیبی و سومالی تبدیل شود. بنابراین روند سیاسی باید فوراً آغاز شود.
همزمان در مسکو سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و تدارکات گفتگوی ملی باید هرچه سریعتر آغاز شود. وی افزود:
безусловно, помимо сотрудничества с сирийской армией, мы были бы также готовы.
به غیر از همکاری با ارتش سوریه، آماده همکاری با مخالفان میهندوستی هستیم که روش‌ها و ایدئولوژی تروریستی را دنبال نمی‌کنند. مانند ارتش آزاد سوریه که درباره آن بحث زیاد است. ما آماده این همکاری هم از طریق هماهنگی در مبارزه با تروریسم و هم از راه دعوت آنها به مشارکت در تلاش‌ها به منظور فراهم کردن شرایط آغاز روند سیاسی
هستیم.
این در حالی است که مخالفان میانه‌رو اسد به دلیل مداخله نظامی روسیه در سوریه از همکاری با گروه‌های تماس که قرار بود برای حل این مناقشه در همین روزها کار خود را آغاز کنند خودداری کرده‌اند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روسیه را متهم کرد که با حمایت از اسد اجازه نمی‌دهد مخالفان میانه‌رو بر مبارزه با حکومت اسلامی متمرکز شوند. دوشنبه آمریکا اعلام کرد که ده‌ها تن مهمات و تجهیزات در اختیار گروه‌های مسلح مخالف حکومت اسلامی قرار داده. همان روز رویترز به نقل از منابع خود در دولت عربستان سعودی نوشت که کشورهای سنی نشین مصممند حمایت‌های خود از مخالفان اسد را چندین برابر افزایش دهند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین‌الملل در مسکو، بر این باور است که کرملین ابعاد منازعه‌ای را که گرفتار آن شده درک نمی‌کند.
5 месяцев назад прямая линия Владимира Владимировича Путина. На вопрос, угрожает ли ИГИЛ России, что сказал он президенту,
جلسه پرسش و پاسخ با شهروندان روسیه، پوتین صراحتاً گفت که روسیه حکومت اسلامی را تهدید نمی‌داند. اما امروز مسکو در تلاش است پیشتاز مبارزه با تروریسم شود. بسیاری بر این باورند که با این گام روسیه می‌خواهد خود را به باشگاه قدرت‌های جهانی بازگرداند. اما در حقیقت عملیات ما در سوریه نه تنها با مخالفت سرسختانه غرب روبرو شده که گرفتار رویارویی شیعیان و سنی ها، گروه های مختلف عرب و عرب ها و ایرانی ها شده
ایم.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تازگی گفت که هدف از مداخله نظامی در سوریه تحکیم حکومت اسد و وادار کردن مخالفانش به مصالحه سیاسی است. در این رابطه، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، گفت که ایران مهمترین یاری رسان به اسد حتی پیش از مداخله روسیه بوده. اما به گفته وی، اکنون احتمال موفقیت ائتلاف چهارگانه یا چهار به علاوه یک، یعنی روسیه، ایران، عراق، سوریه و مقاومت اسلامی در لبنان، خیلی بیشتر از گذشته است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
اما در خصوص بحران در سوریه و مسائلی که این روزها میگذره در این کشور، از جمله این که خب همونطوری که میدونید روسیه هم از روز 30 سپتامبر حملات هوایی خودش رو در این کشور آغاز کرده، شنوندگان رادیو فردا هم نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. با هم تعدادی از این نظرات رو بشنویم.
اتحادیه اروپا که از دولت شریف و محترم روسیه خواسته که حملات در سوریه قطع کنه، آیا شاهد آتش زدن خلبان نیست؟ آیا شاهد کشتار زنان و کودکان نیست؟ آیا شاهد تجاوز دختران و زنان بیگناه نیست؟ آیا چشمش را به روی تمام این واقعیات بسته است؟ حالا که خدا خواسته که این روسیه انتقام خونه ای آقایون این بیگناهانه ما بگیره، چرا اینا خودشون هم باید کمک کنن، نگه اوشون انتقاد کنن.
چندین بار مسئولین ترکیه گفتن منطقه پرواز ممنوع و جای امن برای سوریه ها درست کنیم. آمریکا زیر بار این حرفا نرفت. الان روسیه وارد شده این کار داره میکنه که بیشتر از مردم سوریه فرار کنن به کشورهای اروپایی و اونجا رو ناامن کنن. روسیه اومده مردم سوریه رو نابود کنه، کار دیگه نداره، منطقه رو به آشوب بکشه، ضربه‌ای به اروپا هم بزنه.
شورای امنیت چگونه است که جلو روسیه را نمیگیرد که ایشان به سوریه برود برای ماندن بشار اسد؟ تمامی مخالفین او را بکشند، تنها داعش نمی باشد، تمامی مخالفین بشار اسد توسط روسیه کشته می شوند. شورای امنیت شما چگونه فکر می کنید؟
دو صفر چلو دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره یه پیامگیر 24 ساعته ماست. اما دادگاه انقلاب در ایران دو شاعر رو به زندان دراز مدت محکوم کرده، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری. جزئیات حکم این دو شاعر رو از جان خاکزاد بشنوید.
مهدی موسوی و فاطمه اختصاری که به عنوان سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت دارند، در دادگاه انقلاب اسلامی به گذراندن زندان دراز مدت محکوم شدند. دادگاه انقلاب اسلامی مهدی موسوی را در مجموع به 9 سال زندان و خانم فاطمه اختصاری را به گذراندن 11.5 سال زندان محکوم کرده است و هر دو، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، به اتهام دست دادن با نامحرم به تحمل 99 ضرب شلاق نیز محکوم شدند. امیر رئیسیان، وکیل مدافع دو شاعر، اتهامات وارده در دادگاه شماره 28 انقلاب را رد می کند و صدور احکام زندان طولانی مدت در دادگاه انقلاب را متناسب با قوانین حقوقی نمی داند.
حتما ما به زودی در مهلت قانونی داره تجدید نظرخواهی اقدام خواهیم کرد. امیدواریم که حالا رأی هم بشکنه چون انطباقی با موازین حقوقی نداره و متهمین تبرئه شد.
اتهام توهین علیه مقدسات را که در دادگاه انقلاب در رابطه با اشعار دو شاعر مطرح شده، امیر رئیسیان، وکیل مدافع مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در گفتگو با رادیو فردا رد می کند و چنین اتهامی را نمی پذیرد.
متاسفانه اتهام توهین مقدسات در شعرهایی که ایشون سرودن که البته هیچ کدوم از این اشعار تا جایی که حداقل در دادگاه ارائه شد و ما در موردش توضیح دادیم هیچ کدومش دلالت بر توهین نداره، هیچ کدوم لفظی که توهین آمیز باشه توش به کار نرفته و مهمتر از اون هیچ کدوم به مقدسات اصلا مربوط نبوده. ولی حالا به هر حال این برداشت دادگاست. قالب این شعرها مجوز داشته، در کتب آقای موسوی خانم اختصاری منتشر شده، همش هم با مجوز و قانونی و با نظارت وزارت ارشاد.
صدور احکام دراز مدت زندان را مهدی موسوی در اینستاگرام خود منتشر کرده و از آن بنوان به گفته او حکم بیدادگاه نام برده است. مهدی موسوی در اینستاگرام خود با رد همه اتهامات خود نوشته است: صدور چنین احکام ناعادلانه‌ای به جرم شعر گفتن و کتاب چاپ کردن در سرزمینم را تنها لکه ننگی بر شعور انسانی و آزادی بیان می دانم و امیدوارم که روزی در این سرزمین عدلی جاری شود که کسی را به جرم شعر گفتن و آزاده بودن به زندانهای طویل المدت محکوم نکنند. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در 17 آذر ماه سال 1392 بازداشت شدند و تا روز 23 دی ماه همان سال در بند 2 الف زندان اوین تحت نظر سپاه پاسداران نگهداری شدند.
گزارش جان خاکزاد رو با هم شنیدیم. با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم.